سوار میکنم از کنم جواد حالت همه موردن
دست دادن تو فوق علاقه جوز
نور سفید را فلکم را گل ندارم
سلام بر همه هموطنان عزیز، سلام بر همه ایرانیان نازنین، سلام بر آنهایی که بهترین و خوبترین مردم دنیا هستند و خداوند همیشه یار و یاور و نگهدار همشون باشه انشاءالله.
آیین گرامی داشت استاد محمود فرشجان. سلام و وقت خوش یاران یگانه همدل. در برنامه فرزانگان فرهنگ چنان که میدانید در این برنامه از استاد محمود فرشجان، یکی از چهره‌های نامدار هنر نگارگری ایران، با شما سخن می‌گوییم. استاد عزیزمان جناب محمود فرشجان که با مهربانی به ما رخصت دادند تا از حضور جناب ایشان در هنر و فرهنگ ایران زمین بگوییم و بشنویم. با ما همراهی کنید تا شناخت بهتری از شخصیت فرهنگی و هنری استاد محمود فرشجان به دست دهیم.
سلام آقای مینیاتور، آقای رنگ های سهرامی. سلام آقای قصه های بیبدی. سلام آقای بیدار دل بیدار کننده اساطیر. سلام به قلمی که در انگشتان سحار و هنرمند تو خیرگی می آفریند و بر هرچه ناتوانیست چیرگی می یابد. سلام به رنگ هایی که تو برمی گزینی و بر پهنه بوم می گسترانی تا ذهن حیران مرا به ضیافت ایرانی ترین هنر شرق فرا بخوانی. سلام به مکتب مینیاتور هرات، به مکتب شیراز. سلام به مکتب اصفهان که تو را پرورید. سلام به رود رونده زاینده رود که کودکی تو در حاشیه مصفای آن گذشت و با امواجش روحت در تلاطم افتاد. سلام بر تابلو زامن آهویت. سلام بر تابلو یتیم نوازی شیر شب شکن کوفه. سلام بر اسب بهشتی بی سواری که تو در تابلو اصل روز عاشورا آفریدی. آفرین بر پدری که تو را پرورید و همه احترام من نثار مادری که دستت بگرفت و پا به پا برد تا شیوه راه رفتن آمود. یک حرف و دو حرف بر زبانت الفاظ نهاد و گفتن آموخت.
We are in the presence of a great master. Mr. Fashtian's work has touched the lives of so many people.
ما در حضور استاد بزرگی هستیم. مردم، مقامات سیاسی، علمی و فرهنگی جهان از دیدن آثار ایشون به وجد اومدن. برای ما مایه خوشبختیه که چند دقیقه در خدمت ایشون هستیم. این آلبومیه که یونسکو از آثار استاد تهیه کرده و دیدنش لذت بخشه. کری ورش، استاد کرسی اسلام شناسی در دانشگاه هاروارد، در مقدمه‌ای بر این کتاب می نویسه: وقتی که ما می خواهیم از یک استاد نابغه و کم نظیر صحبت کنیم، ناگزیر از استاد محمود فرشجیان سخن خواهیم گفت. تابلوی پنج روز آفرینش او که خداوند بهشت و زمین و آسمان را آفرید بی همتاست.
من یه نفر ایرانی مسلمان هستم و کارهای من همش در موضوع ها و سبک های متفاوتی هست. در تابلوی پنجمین روز آفرینش به روایت متون مذهبی خداوند مرغ و ماهی را خلق می‌فرماید و من سعی کردم که در این تابلو پنداره که یک انفجاری از وسط تابلو به وقوع پیوسته و مرغ و ماهی خلق شده، یعنی به باور من خداوند با یک اشاره و با یک اندیشه بلا فاصله اون چیزی رو که میخواد خلق میفرماد و اون چیزی رو که میخواد از دنیا به دنیای دیگر رهنمون میکنه.
دکتر محمد علی رجبی از شاگردان استاد فرشچیان.
هنوز هم نوع طراحیشون و اینها یادآور اون چیزیست که از این دو استاد بزرگوار خصوصا مرحوم عیسی بهادری گرفتن و در اون فضای هنرستان اون موقع خب ایشون تربیت شد و وقتی که به تهران آمدن در حقیقت مکتبی رو بنیاد گذاشتن که این مکتب درسته که در اصفهان از هنرستان اصفهان بیرون آمده ولی نمیشه گفت مکتب اصفهان،
درست
این دیگه در واقع مکتب جدید هنر نگارگری ایرانیست برای خودش، که مثل کاری که مرحوم حسین بهزاد کردن که او هم یک مکتب مستقل زیبایی برای بیان مباحث هنری به زبان نگارگری.
به هر حال مبتنی بر شخصیت استاد فرشچیان هست این شیوه و این سبک. خود حضرت عالی این رو به عنوان مثال در نکاتی که در یونسکو یا در احکامی که برای ایشون در جوایز و یا تقدیرهایی که از ایشان شده است هم آمده است که این سبک و این شیوه منحصر است در خود استاد فرشچیان. این تشخص رو حضرت عالی چطور تعریف می‌فرمایید؟
ببینید من یه جمله از مرحوم کری ولش میگم. کری ولش خب شخصیت بزرگی بود و ایشون مقدمه برای آقای فرشچیان نوشته در یک از کتاب‌هاشون، آلبوم‌های ایشون. جمله خیلی زیبایی میگه که این جمله بیان کننده مسئله‌ای است که شما میفرمایید. ایشون میگن که ما کارهای اولیه ی آقای فرشچیان رو که میبینیم مکتب اصفهان رو درش میبینیم، کارهای بعدی که میبینیم مکتب تبریز رو در کارشون میبینیم و مکاتب بعد رو. اما امروز ما در کارهایشون همه اونها رو میبینیم اما آقای فرشچیان رو میبینیم. یعنی این که همه اونها هست و یک گشتالتی بالا به اعتقاد من در واقع یک مجموعه ای ایجاد شده به نام آقای فرشچیان که هم اونها هست اما دیگه آقای فرشچیانه و ما باید کارشونه که میبینیم بگیم که کار استاد فرشچیان، اما همه اون مواریث رو در درون خودش داره، چون سالها رنج بردن تا اونها رو به دست بیارن و کار کنن و این خودش درسیست برای هنرجویانی که میخوان مقامی پیدا کنن مثل استاد، که فکر نکنن یک شبه میتونن بیان با کپی کردن از کار استاد یا هر کسی دیگری به جایی برسن. باید حتما مبانی رو بگیرن و حتما مکتبها رو مورد شناسایی قرار بدن تا اینکه مجموعه و روحی که در هنر نگارگری ایرانی بوده او رو مورد شناسایی قرار بدن، هم جنبه های معنویش رو از فرهنگ اسلامی گرفته شده و هم تجربیات استادان بزرگوار در طول تاریخ رو تا بتونن شخصیت خودشون رو در این مسیر پیدا کنن.
همینطوره جناب دکتر، وقتی به آثار استاد فرشچیان کلن مثلا نگارگری ایرانی وقتی ما دقت میکنیم میبینیم که یک گفتگو وجود داره بین تصویر و ادبیات، ادبیات فارسی. به هر حال ادبیات و خود گرافی نحوه اون نگاه تصویری که استاد فرشچیان داره خیلی ادبی است به اشکال مختلف، با تمام مشخصات ویژه‌ای که ما در ادبیات فارسی مثلا به عنوان مثال در یک غزل حافظ سراغ داریم یا سعدی و دیگران، به یک شکل میشه تعریف کرد این نوع احساس رو در آثار ایشان. خود حضرت عالی از این منظر نگاه کردید به این به آثار استاد فرشچیان؟
بله ببینید ایشون اولا خودشون با علاقه‌ای که به شعر و ادبیات داشتن، در اصفهان که بودن در مجمع هنرمندان شعر اصفهان شرکت میکردن و از این بابت خیلی با شعر و ادبیات فارسی آشنایی دارن. بسیاری از تابلوهاشون برگرفته از اشعاری است که شاعرای بزرگ قدیم گفتن. البته کارهای بعد، کارهای اوایل خب مقدار جنبه روایی داشت، اما بعدها دیگه جنبه روایی نداره که یک شعر رو برداشته باشن، نقاشی کرده باشن، بلکه برداشتی از اون اشعار میکردن و اون برداشت خودشون رو کار میکردن و میبینیم که بعضی از آثار اسم گذاشتن که این اسم رو وقتی دنبال میکنیم میبینیم مثلا یک بخشی اشاره به شعر خیام یا شعر حافظ یا شعرهای دیگه. آثار شما در دستبندی اگر بخواهیم بکنیم خب یک سری آثار کاملا مذهبی و من یادم هست که پارسال از ایشون سوالی کردم که به نظر خودتون بهترین آثارتون کدوم آثارتونه؟ ایشون گفتن که بدون هیچ گونه عرض کنم که شاید اقراقی من بتونم بگم که بهترین آثار من آثار مذهبی منه که به دلم میشینه. مثل مثلا زهره عاشورا شما خیلی دوست دارم و خب ببینیم که چجور هم در جهانی ما گرفته که هر جا میریم که اسمی از امام حسین هست اثر ایشون اونجا هست. خود ایشون هم اینطوری میده. یه سری آثار مذهبی ایشونه، یک سری آثار از کنم که بنایه ایشونه که از کنم اون هم آثاری است برای خودش، بلکه هم آثار اجتماعی است. آثار اجتماعیشون هم زیاده که علیه ستمی که امروز بر بشریت توسط ابرقدرت ها میره اینها رو کار کردن. مجموعه اینها آثاری است که ایشون رو شاخص میکنه و فقط در یه حوزه نگه نمیداره.
در زمینه واقعی کربلا ایشان خب همین تابلو رو که شما بهش اشاره کردید، خود حضرت عالی در جریان این تابلو اصلا کلن و نگاهی که اصف فرشیان دارند نسبت به این روز و همینطور این اثر از آغاز، خود شما برحال صحبتهایی شده بین شما مطمئنن در جریان هستید که این تابلو چه پروسه کار
به خودشون نقل کردن و چند بارم تا حالا از تلویزیون پخش شده که چی شد که اینو کار کردن. میگم که مادرشون بهشون گفته بوده که شما بنان شو رو یه مجلسی جایی و اینها. میگه ایشون رو من یه حالی داشتم نشستم گفتم بگذارید تا این حال دارم من تابلوی رو بکشم و این تابلو رو خیلی سریع کشیدن و وقتی که انسان به این کار نگاه میکنه اون حال بیشتر از اون روش های هنری و اینها به ذهنش میاد. آثار دیگر ایشون مثل بقیه هنرمندان بالاخره انسان رو ممکنه گرفتار مقداری تکنیک ها و روش های هنری بکنه، ولی در اینجا اثری از اونها نه اینکه نیست، در اینها هست ولی متوجه این مسئله نمی کنه ما رو. بیشتر ما رو میبره به صحنه عاشورا و مظلومیت امام علیه السلام. در حال امیدوارم که شما و دوستانتون هم در این زمینه موفق باشید و سروران دیگه هم انشالله نظریات مناسبی در این زمینه به شما بدن.
خیلی ممنون. جناب دکتر یک سوال دیگه درباره ذریح، آیا حضرت عالی گفتگویی شده که کار ایشون و نحوه کار ایشون و نگاه ایشون در این حوزه به هر حال خیلی تفاوت وجود داره، کار بر روی بوم و یا
بله وقتی که کار رو بهشون سپردن ایشون 5 تا طرح زدن و بعد یک طرح رو انتخاب کردن و پرورده کردن و روی تمامی اجزایش بسیار زیاد کار کردن تا اینکه تبدیل به یک طرح موفق شد و خیلی راجع به جزء به جزء عشق ایشون با حساسیت کار میکردن. در کنار قلمزنها و مسائلی که قلمزنها داشتن ایشون خیلی خوب حل میکرد که بتونن یک کار شاخص باشه. نهایتا به نظر من کار ایشان رو من اینجوری تعریف میکنم در مورد زری که تمام جزء به جزء کار از کنم که سنت نقاشی اسلامی ایرانی اما متعلق به امروزه، یعنی هر کس که دینه میگه متعلق به عصر جمهوری اسلامی ایرانه.
استاد محمود فرشجیان در سال 1308 شمسی در اصفهان به دنیا آمد. پدرش تاجر فرش و یک هنرمند بود. استاد فرشجیان در همان دوران کودکی از خود استعداد هنری فوق‌العاده‌ای نشان داد. فرشجیان بنیانگذار مینیاتور نوین ایران است. نقاشی‌های او از حیث خلوص رنگ‌ها و طراحی‌های منحصر به فرد بی‌نظیرند. تا کنون 5 کتاب درباره آثار او چاپ و منتشر شده است. اردشیر مجلد تاکستانی، هنرمند نگارگر ایران.
جناب استاد تاکستانی، حضرت عالی، خود شما به هر حال در حوزه نگارگری کار میکنید و آثار ارزندهی تولید کردید و ساختید و هنر شما به هر حال پوشیده نیست بر کسی. حضرت عالی ممکن هست به عنوان یک هنرمند عملا و نظرن نگاه استاد فرشجیان رو به ایران به معنای عمیق کلمش و جامع و کامل، فرهنگ و هنر و ادبیات و مشخصات دیگر رو در آثار استاد فرشجیان خود شما چجوری تفسیر میکنید، چجوری تحلیل میکنید؟ مثلا به عنوان مثال نوع انتخاب رنگ ایشان و یا مثلا اون گرافیک آثار ایشون، ساختار بندی و مشخصاتی که در آثار استاد فرشجیان سراغ داریم رو خود شما چطور از این منظر تحلیل میکنید؟
ببینید آقای فرشجیان، همطور که عرض کردم خدمتون قبلا، در اصل مجموعه از قرنها هنر ایرانه.
درست.
یعنی شما وقتی هنر آثار ما رو، ما از دوره ایلخانی حساب میکنیم، نمیگیم عقب‌تر، ما از دوره ایلخانی، شما همینطور بگیم دوره ایلخانی و بعد بیان دوره جلایریان، دوره تیموری که چند تا دوره پشت سر هم تقسیم میشه، دوره اول تیموری و دوم دوره تیموری و دوره صفوی و دوره زندی و دوره قاجار، تمام اینها رو شما در آثار آقای فرشجیان میبینید. رنگ‌آمیزیش رو میبینید، تاریخش رو حس میکنید، اون تکنیک ها رو متوجه میشید، ساخت و سازا رو میبینید. استاد اومده تمام اینها رو با همون تاریکی ها و روشنی ها و قلمگیری، مینیاتور یه نقاشی کامل کلی میتونید بگید تخیلی خیلی وراخیالیه در اصل. این آقای فرشجیان اون طرف خیال رو هم تیل کرده، یعنی با رنگ های سنتی خوب بازی کرده، رنگ در اختیارش کاملا تسلط داره، در رنگ، در قلمو کاملا مهارت داره، ترکیب رنگ ها رو خوب میدونه، طراحیش بسیار عالیه و تو کارا میبینید. اون موقع آقایشون از اول محرم تا دهه محرم مراسم داشت، هنوزم از اول محرم تا دهه محرم مراسم داره، اگر خودش نباشه برادر بزرگترش هست یا فامیلاش هست. این برنامه‌شون بوده، همیشه را ما رو نصیحت میکرد نماز بخونیم، اخلاقش خوب بود، خلقش خوب بود، هم داخل هم خارج به همه کسایی که احتیاج داشتن کمک میکرد. هنرمندی که باعث افتخار ماست و ما افتخار میکنیم به اینکه همچین هنرمندی داریم، در سطح دنیا بین المللی شناخته شده است و همه احترام بهش میذارن.
چه نگاهی در سطح بین المللی نسبت این نوع آثار، کلا مثلا نگارگری ایرانی و به ویژه آثار استاد فرشجیان وجود داره جناب تاکستانی؟
ما دو تا خط هنری داریم به طور کلی در دنیا، خط شرق و غرب. خواستگاه هنر غرب شرق خط و خواستگاه هنر غرب حجمه، یعنی دو تا خط هنری بسیار عالی، هر دو تا هم عالی کار کردن. هر کسی این دو تا خط هنری رو درک کرده باشه و متوجه شده باشه میفهمه که این هنرمندا چه در غرب چه در شرق همشون عالی کار کردن و خوب کار کردن. منتها ما خانواده شرق هستیم، غربی ها آقای فرجیان خیلی بهتر ما درک میکنن، یعنی اونا بیشتر متوجه. نمایشگاهی که آقای فرجیان خارج از ایران گذاشته، حتی سال 48 که نمایشگاه گذاشته بود آقای فرجیان با گروهی از هنرمندانی که به اصطلاح میتونیم بگیم مدرنیست هستن، آقای فرجیان برنده جایزه شد که بعدم که اومد ایران یه شبلت ایران بهش میدی داد. خب آقا کارش خوبه دیگه، هنرمندی شب و روزی که گذاشته کار کرده، زحمت کشیده، کار کرده، مطالعه کرده، کارش رسیده به اینجا، سالم زندگی کرده و در ضمن ایشون اینقدر متواضع بوده که در هیچ نمایشگاهی از کسی خواهش نکرده به کمکش بکنن. ما خودمون میرفتیم به زور تو نمایشگاه کمک بکنیم به آقای فرشیان. یعنی ایشون دوباره بله ایشون به عنوان یه هنرمند میتونست از اون سوء استفاده بکنه، کمان که کردن از خیلی از هنرمند و بچه ها شاگرداشون. خیلی کمک میکرد و خیلی مهربون بود، توقعی نداشت از ما، احتیاج نداشت. آقای فرجیان دوست داشتیم، هنوزم دوست داریم، دورم باشه دوستش داریم، نزدیکم باشه دوستش داریم، چون هنرمند بزرگیه، باعث افتخار این مملکته.
استاد فرجیان هم با ایشون صحبت میکردیم، ایشون هم خیلی با ستایش از حضرت عالی نام میبردن و میخواستم این سوال رو بپرسم جناب ساکستانی، در آثار خودتون رد به هر حال تفکر و نگاه استاد فرجیان رو میشه جستجو کرد به نظر خود شما یا نه؟ چه نگاه خود حضرت عالی به با توجه به آموخته های خودتون از استاد فرجیان؟
ببینید دو تا نگاه کاملا متفاوته. مثل اینکه شما بگید در کار مرحوم حسین بهزاد تفاوتش با کار آقای فرجیان چیه؟ آقای فرجیان دیدگاهش کاملا متفاوته، خط هنری خودش رو داره. من دیدگاهم اجتماعی اصلا. یعنی سبک که دارم سبکم اجتماعیه. یعنی من نسبت به یک تلنگر به جامعه متاثر میشم. و این اثر میذاره و من یه دونه کار میکنم خیلی مثلا در موشک بارون تهران من یه مجموعه کار دارم که در مورد موشک بارونه. این حساب کردم که پیش خودم اگر تو این موشک توی چهار خونه کوچیکی یه موشک اصابت بکنه به من نخوره میخوره تو سر همسایه. من میتونم جای اون یه فریاد بزنم، من میتونم به جای اون ناله کنم. این تفکر من بود. جامعه من برای من خیلی مهمه تو جامعه که دارم زندگی میکنم، متأثرم از اتفاقات در جامعه. حتی کار من غیر از ممکنه کار دیگه هم تعمیر کتاب نسخه خطی هم میکنم، صحافی هم میکنم، کار دیگه هم میکنم، ولی این کار که حرفه خودم انجام میدم برای خودم، برای دلم انجام میدم. این جامعه هم برام اهمیت داره، اتفاقاتی که تو جامعه میفته تأثیر میذاره تو من و من خارج از اون اتفاقات جامعه نیستم. تو کل نمایشگاهی هم که گذاشتم معلومه گاهی وقتا میگن چرا چهره ها غمگینه، چرا این مثلا تغییره، میگه با من از اول همینجوری کار میکردم، نه که الان کار میکنم، قبل از انقلاب هم کارم همینطور بود. یعنی یه روند مشخصی داره. کار شنگول منگول هم کار کردم گاهی وقتا، یه سفارشی بوده اونم انجام دادم. و این دیدگاه آقای فرجیان یه دیدگاه بسیار زیبا و ملکوتیه. من یه مقاله هم برای ایشون نوشته بودم که تو کتابش متاسفانه اون مقاله منو بریده بریده چاپ کرده که اصلا ربطی به اون مطلبی که من نوشتم نداره، نمیدونم چرا این کار کردن. این چیزی که من در مورد آقای فرجیان گفتم یه چیز ملکوتیه، یعنی آقای فرجیان خواب طراحی میکنه، نقاشی میکنه در اصل. توجه میکنی؟
رویا پردازی.
رویا پردازی بسیار عالی و زیبا.
تهیه و تألیف محمد حسینی باقزنگانی. راوی بهروز رضوی. صدابردار محسن فراخانی.
گمانم حرفی نباشد.
انسان‌های آزاده فارغ از دین و مذهب و عنوانی که تو مینامیشان حربله میکنند بین نجف و کربلا. رویی حجیست گرد ولایت میان صفای نجف و مروه کربلا تا عهدشان را تازه
کنیم. ماندم اربعین را چه بنامم؟ عهدی با حسین علیه السلام یا زینب سلام الله علیها؟ عهدی با حسین برای حیات من زله که من اهل کوفه نیستم، حسین تنها من، یا همه نوایی که محرم های جبه را پر رنگ می کرد.
کربلا ما رایی که در خیل کربلایم بپذیر، ما می آییم تا بر خاک تو بوسه زنیم.
هر صبحگاه هر بلهی برپا می شد و شعارهای حماسی فضای جبهه را پر می کرد. گوش دل که بدهیم اکنون هم صدایشان را می شنم.
ای حاضران در صحنه دفاع مقدس، شما بر عهدی که با حسین علیه السلام بسته بودید استوار ماندید. باشد که ما جاماندگان نیز بر عهدی که با زینب سلام الله علیها میبندیم پایدار بمانیم.
مخاطب ارجمند، اینجا رادیو فرهنگ است، آوای تو را به گوش جان می شنویم.
شماره تلفن های شبکه رادیویی فرهنگ 220-485 220-588-20. کتاب گویا
پوتین های ساق بلند، نوشته قاسم عباسی، اواخر عملیات کربلای یک بود. همراه تعدادی از بچه ها برای کاری به مقر اصلی مان در پادگان دو کوه رفته بودم و میبایست به منطقه عملیات باز میگشتیم. حدود 10 نفر بودیم و با تویوتا وانت معاون گردان مجید ثابتی به طرف مهران حرکت کردیم. مهران در جبهه میانی بود و ساعتها در راه بودیم. کریم حبیبی که تازه از بیمارستان مرخص شده بود و با عصا حرکت میکرد همراه ما بود و برای اینکه راحت تر باشد کنار راننده در جلو نشسته بود. کمتر از 6 ماه قبل ترکشی در فاو به نزدیکی عصب سیاتیک در پشتش خورده بود. مقر ما بین شهر دهلوران و مهران قرار داشت. وقتی از دهلوران گذشتیم شب از نیمه گذشته بود و دژوان لشکر